到叫梁美丁。مطلب پنجم این است که احرام از مسلخ یا قمر خلاف تقیه است، اگر در مسلخ محرم بشود حوادث جانی مالی ارضی از ناحیه مخالفان ایجاد می شود. طبعا تقیه اقتضا می کند ترک احرام از مسلخ را. احرام از مسلخ خلاف تقیه است. در اینجا دو بحث است. یک بحث این است که ترک این احرام از مسلخ واجبون او لیس به واجب. یعنی شما حکم تکلیفی تقیه را بس میکنید. وجوب و عدم وجوب را بحث میکنید. حرمت و عدم حرمت را بحث میکنید. ترک احرام چه حکمی در اسلام دارد؟ میفرمید واجبون، این حکم تکلیفی است. احرام چه حکمی دارد؟ میفرمید حرامون، برای اینکه خلاف تقیه است، این حکم تکلیفی است. این مثال از باب نمونه است. کل موارد تقیه که در عبادات باشد همین است. اگر تقیه اقتضا کرد که روز هشتم ذی‌الحج در عرفات باشید، الوقوف واجبون و ترک حرام. دلیل بر این حکم جملتون من الروایات است که در وسائل جلد 11 صفحه 459 باب 24 حدیث 2 ولا دین لمن لا تقیت له، حدیث 3 التقیت دینی و دین آبایی، ولا ایمان لمن لا تقیت له، حدیث 22 حدیث 18 التقیت دین الله عز و جل. قلت من دین الله، قال علیه السلام ای والله من دین الله. این ادله حکم تکلیفی تقیه هست. کسانی که میگن تقیه حرام واجب است، این ادله عرض کردم ترک احرام نمونه هست. در این مثال حکم وضعی هم مطرح است. دو مثال برای حکم وضعی بزنید و دو مثال برای تقیه در احرام بزنید. یک، ترک احرام واجب بود، احرام بست. این احرام در مسلخ حکم وضعیش چیه؟ صحیح هست؟ که حجش صحیح باشد یا باطل است که حج بدون احرام باشد؟ با همین فرض که تقیه در ترک احرام از مسلخ است، این مخالفت تقیه کرده، احرام بسته. مخالفت تقیه وضعاً چه حکمی دارد؟ صحیحون او فاسده. مثال دوم را اینگونه بزنید: تقیه اقتضا کرده است که در ذات عرق محرم بشود. این فرضم اضافه کنید توضیحاً، ذات عرق را اگر میقات ندانیم، اگر میقات بدانیم چه حکمی دارد؟ شما فرض را ببرید و این که اگر میقات نباشد چه حکمی دارد، تا با اون دو مثالی که میخوام از کنم خوب تطبیق بکنه. در مسلخ احرام نبسته، در قمره هم احرام نبسته، اصلا مستقیما ذات عرق آمده. ذات عرق آمده همه دیده محرم می شود، تقییتا احرام بسته است با فرض این که ذات عرق میقاد نباشه. این چه حکمی داره؟ احرام تقییتا وضعشو بگیری، صحیح و نباطلی. دو مثال هم در عرفات بیاد کنید، از همین عبادات خارج نشید، چون که تقیه در معاملات به معنی العام است، در معاملات به معنی الخاص است، در مسئله اجزا هست، در شرایط است، ده ها نمونه دارد. فقط چشمتون رو همین دو مثال متمرکز کنید. مثلا تارتن روز هشتم ذی‌الحجه است، امام زمان فرموده امروز هشتم است، آقای قاضی هم گفته امروز نهم است. روز هشتم ذی‌الحجه شما در عرفات تقییتا باید احرام ببندید، درست؟ احرام وقوف در روز هشت واقعی ذی‌الحجه کفایت میکند یا نمیکند؟ اگر کفایت میکند الحج صحیح است، اگر کفایت نمیکند الحج باطل است. مثال دوم، زید در روز نهم واقعی خودش را به عرفات رسانده، به هر نحوی بوده جماعت خارج شده، روز نهم اونجا خدمت امام زمان صلوات الله علیه هم رسیده، عقلش نکشیده که مسئله را سوال کنه. در روز نهم ذیحجه از نظر اونها وقوف در عرفات حرام است، اگر بگیرن یا زندان میکنن یا میدزدن یا هر چی که از دستشون براید انجام میدن. خوب فرض روشن شد؟ ترک وقوف در روز نهم واجب است تقییتا، وقوف در روز نهم حرام است. این آقا رو هم عشقش گرفته که مخالفت با اینها بکنه، روز نهم واقعی خودش رو به عرفات رسونده. آیا وقوف در روز نهم که خلاف تقیه بوده صحیح هن او لیسه به صحیح؟ دقت کنید تطبیق مثال ها رو با یک دیگر. روز هشتم و تنظیر به احرام در ذات عرق بکنید، روز نهم را تشبیه به احرام ترک احرام در مسلخ بکنید. ترک واجب بوده، محرم شده، اونجا هم ترک وقوف در روز نهم واقعی واجب بوده، وقوف کرده. فعلیه در این فرض بحث این است، احرامی که در مسلخ انجام شده است چه حکمی دارد؟ مثل وقوفی که در روز نهم انجام گرفته است، اونجا احرام خلاف تقیه است، اونجا وقوف خلاف تقیه است. کمان که هر چهار مثال پیکره تقیه ایست، سجده تقیه نیست که جز تقیه باشد، قنوت تقیه نیست که خارج الصلاه تقیه باشد، آمین گفتن تقیه نیست که به عنوان جزئیت یا شرطیت. نه، همین مثال از این مثال تجاوز نکنید که مشکل تر میشه. بس ده ها نمونه شما در باب فقه دارید. اونها میگن شهادت بدون طلاق با شهادت عدلین باطل است، شما با شهادت عدلین خلاف تقیه طلاق دادید، این باطل یا صحیحه؟ طبق مسلک شیعه این درسته، مطابق حکم الله این درسته، اما چون که تقیه بوده این طلاق باطل یا باطل نیست؟ اینا هر کدامشون به اصطلاح مطالب اختصاص به خودش رو داره. لذا مکرره نرز میکنم فقط این مطلبی که بیان میشود ارتباط بونجای دارد که پیکره عبادت خلاف تقیه آورده شده باشد، هیچ ربطی به جزء و شرطش هم ندارد، مثل احرام در مسلخ. در کلی این جریان اختلاف خیلی شدید است، شاید متجاوز از ده دلیل آورده شده برای اینکه وقوف در روز هشتم درست کنند یا وقوف در روز نهم باطل کنند. قطعا از هفت ده دلیل بیشتر است، مسئله کار خیلی دشواری هم هست به حجاج، هم که اگر توجه داشته باشن اصلا مشکل ترین کار حج همینه، پیاده از اینجا تا اونجا بره آدم انقدر اذیت نمیشه، تو این مقداری که همون روز اگر متوجه باشه اذیت میشه. توجه کردی؟ این بحث ارز کردم جاش باید اونجا انجام بشه. و بحث مفصلتره، همه عدلش باید گفته بشه. زیادی از قواعد اصولی به کار گرفته شده، از قبیل امر به سیحت از نهی از ضده، از قبیل کفایت ملاک، از قبیل صحت ترتب، کل این قواعد اصولی اونجا باید به کار گرفته بشه. من ولکه ما در ما نهنفی به دو کلمه اشاره میکنیم و تحقیق این مطلب انشاءالله در بحث وقوف خواهد آمد. کلام در چی بود؟ کلام در این بود که احرام در مسلخ که خلاف تقیه هست صحیح و باطلون. دو نظریه هست. نظریه اولا میگوید این باطل است، با اینکه مسلخ میقات است. احرام در مسلخ اگر خلاف تقیه بود باطل است. چرا باطل است؟ میگویند احرام در مسلخ خلاف تقیه است. کار خلاف تقیه مبغوض است. اگر احرام در مسلخ مقبوض است، مبعد است، مقبوض اندالله هست، مبعد که مقرب نمی شود، امر به شی نهی از ضد داشته باشد یا نداشته باشد، ترتب صحیح باشد یا نباشد، ملاک کفایت بکند یا نکند، این احرام مبعد است، برای که مبعوض خداست. اگر مبعد است، مبعد که مقرب نمی شود، اگر مقرب نمی شود این احرام باطل است. و لذا سیدون الاستاد اگر بله جواد لا یخلوان وجهن ناظر به این حکم وضعی باشد، فتواییشون این است که این احرام باطل است. این غیر احرام در ذات صحیحی ها نه، او باید دستگاه دیگه داره. نظریه دوم این است که نه، این احرام صحیح هست. چرا صحیح هست؟ به وجوه میگن امر به شی نهی از ضد نیست، میگن امن نباشد ملاک هست، میگوین امر ترتبی هست. کل این وجوه را خلاصه کنی در یک کلمه، و اون کلمه این است که اون چه که مبغوض اندالله هست، این عنوان از خلاف تقیه مورد کراهت خداوند است. مبغوض اندالله هست، خلاف تقیه. حرمت روی خلاف تقیه رفت. این عنوان، این عنوان با خارج چیکار داره؟ این عنوان با مصداق چیکار داره؟ اگر این عنوان با مصداق احرام مصداق خلاف تقیه هست، احرام که حرام نیست، اونی که حرام است خلاف تقیه است. مصداق خلاف تقیه چیه؟ احرام است. اگر حکم از متعلق خودش عبور نمی کند، یعنی حرمت مرکبش خلاف قدیمی است. این عنوان مرکب و حکم است. اگه هست با خارج چه کار دارد؟ اگه با خارج کار ندارد، این خارج هم امر دارد، هم ملاک دارد، هم امر تنکبی دارد. اگر نباشد پس این احرام صحیحه. روشن شد؟ و علیه احرام در مسلخ اگر کما فرض ناخلاف تقیه بود، دو نظریه است. نظریه اولا این است که این احرام باطل است، برای اینکه این احرام مبغوض عند الله است. مبغوض محبوب نمی شود، محبوب نمی شود. احتمال دوم این است که نه، این صحیح باشد، برای اینکه اونی که مبغوض است خلاف تقیه است. حکم به خارج سرایت نمی کند. اگر سرایت نمی کند این احرام مبغوض نیست. اگر مبغوض نیست، اگر امر دارد دارد، اگر ندارد امر تنطبی درست می شود، اگر ندارد امر به سه نهی زد نمی شود، اگر امر ندارد قصد ملاک کفایت می کند که در اول بحث زد کفایی خونده این. و اما ما حققه و حقق الکرکی من کفایت قصد ملاک این جه ها را می گوید. چی فرمودین؟ خام میگن ببین این فرموش سنن استاد هم داره در بحثش تو مقنده، یا مشکلش همینه. خب رفته روی عنوان قصد با خارج کار نداره، هم رفته روی عنوان صلات با خارج کار نداره. اگه کار ندارد باید اجتماع مقنده هم جایز باشه. علاقه این بحثی که بیشتر از این خیال میکنم ضرورتی ندارد، برای اینکه هر کلامیش رو باز بگیریم یا کلامی دیگری تولید می شود. شما فقط این را دقت کنید، همین رو چهار تا مثال کل این مباحث باید پیاده بشود. صحیح هست یا فاسد است باید اینجاها گفته بشود. نظر ما هم این است که این احرام خالیه از اشکال نمی باشد. سابقا هم توضیح دادیم در جای خودش همه ادلش باید بس بشه. روایات هم دارن، منتها روایات نوعا در احراق به ذات عرق است. مثل وقوف در هشتم است، وقوف در نهم بحثای قواعدی داره. روایت اول جارو در حج ما یحج و به الناس، اون با روز هشتم کار دارد، روز نهم کار ندارد. علاقه هر دو مثال بس فراوان دارد. اون مقداری که در اینجا مطرح هست این است که صحت احرام در مسلخ با ذات احرام کار نداشته باشید. دو احتمال است: صحیح هون لعدم مبغوضیت، ناتلون للمبعدیت والمبغوضیت. اینم جهت پنجم که سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه اشاره فرمودند. الجهت السادسه که من خیال میکنم این جهت فردا هم تمام نشه، این را ما میخواستیم قبل از ورود در بحث میقات مطرح کنیم، ولیکن دیدم اینه که این کلش مربوط به روایاتی که خونده میشه و کسیت بعضی شما را هم توجه نکردین و از روایات نه رد شده. کلماتی در این روایات هست که اشاره به توضیح مختصر اونها بشود ولی دو روز معطلی داشته باشد لا بسه. جهت سادس توضیح بعض از امور مربوطه به کل روایات متقدمه هست، از قبیل معنای کلمه نجد، کلمه قول، کلمه عقیق، کلمه بطن، کلمه وادی، در مناسک ها اینجوری عنوان کردن، مثلا از ثانی وادی العقیق، کلمه وادی هم آوردن جزء میقاتش کردن. وادی چیه؟ وادی سلاب که نیست. یکی از این مطالبی که در این ششم باید بحث بشه در رابطه با حدیث شش از باب یک است که ارتباط به اون هم پیدا می کند. یکی از مطالبی که در این روایات مطرح شده اینه که ذات عرق میقات سمائیس یا قیاسیس. حدائق جلد 14 صفحه 439، مغنی جلد 3 صفحه 110 مسئله 2264. این عبارت در کلام عامه زیاد به چشم می‌خورد. میگن میقات بودن ذات عرق قیاسی است، یعنی میگن کل مواقعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشریح کرده درش ذات عرق نداره. ما خوندیم چندین روایت صحیح داره، اکثر عامه میگن نه، ذات عرق را پیغمبر نفرموده. جریان این که این قیاسی است، اینها یه مطلبی دارن، هم در متون فقهیشون آمده هم در روایاتشون آمده. مسئله 2264 متن رو نگاه کنید، ولی نجد قرن، میگه میقات نجدی یا قرن منازله. این متن اونها اکثرا میقات نجدی ها رو قرن منازل قرار دادن. من جمله همین مسئله رو یادداشت کنید، و نجد من قرن، یعنی احرام نجدی ها قرن منازله. در روایات اینها هم هست، تو به اون روایات حنبلی ها در همین صفحه 110 مسئله 2264 اشاره کرده. علل محکم مرحوم محقق ما هم در معتبر اشاره به این جریان کرده، و اون جریان این است که روایت در ضمن این قضیه بیان شده. شاید روایت جداگانه هم داشته باشد، بعیدی به این یک روایت اونها اکتفا کرده باشد. جریانی که نقل میکنن این است که میگه مصر بعد از اینکه اسلام را انتخاب کرد، آمدن به طرف مکه، آمدن به طرف مکه دیدن اینها باید برن قرن منازل محرم بشن، برای اینکه حدود مصر به نجد و اینجاها میخوره. رفتن پیش عمر، گفتن میقاتی که اسلام برای ما قرار داده قرن منازله. از این نقطه تا قرن منازل را زیاده، این بیابون نه آب است نه علف است، ما اگر بخواسته باشیم از اینجا بریم قرن منازل برای ما مشقت داره. در این تاریخ یا این روایت دارد که عمر گفت که ضرورتی نداره بره، ذات عرق محاذی با قرن منازله، شما از ذات عرق محرم بشوید. و لذا میگن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذات عرق را میقات قرار نداده، ذات عرق بالاتفاق اونها میگوین میقات است، اما این یه اتفاق است که قیاس شده، یعنی ذاتی عرق قیاس به قرن منازل شده، محاذی قرن منازله، این قیاسی است که جناب عمر کرده. همین صفحه آخرش میگه که این آقا خیلی نظریاتش مطابق با واقع در آمده، این که محاذی با قرن منازل این نظرش مصاب بوده، نوشته جای دیگر هم نظرش مصاب، هر بیابانی میفهمی که این کو محاذی اون کو دیگه، این انقدر مطلب نمیخواد. قرار نگاه کنید آخر صفحه میگه این آقا نظریاتش خیلی مطابق با واقع در می آمده، من جمله از نظریاتش این است که ذات عرق محاذیه قرن منازل و محاذات درسته. نتیجه ما ذکرنا از این جریان، از این جریان دو برداشت شده، یک ذات عرق میقات هست، اما میقاتش چیه؟ قیاسیه. مطلب دوم که برداشت شده است صاحب حدائق در جلد 14 به مناسبت حدیث 6 از باب 1 که صحیحه هم هست، اون حدیث 6 رو حمله بر تقیه میکنه. ما حدیث 6 رو معنا کردیم، گفتیم منافاتی بین ذات عرق یا عقیق یا قرن منازل نیست، از خط کناره مثلا اگر بره به قرن منازل میخوری میقاتش باشه، اگر از وسط خط میه به عقیق میخوره اینم میخواد باشه، چه منافاتی داره؟ این میگوید میقات نجدی ها قرن منازل است، اونم میگوید میقات نجدی ها عقیق است، هر دوش درست باشه، از بعض از نقاط نجد حرکت کنی به عقیق میرسی محرم میشی، از بعض از نقاط نجد حرکت کنی به قرن منازل میرسی از قرن منازل محرم میشی. ما اینجوری توضیح دادیم. صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه هم این تعدد طریق را احتمال میده، میگه ممکن این تعدد طریق باشه، اما میگه این روایت را میشود حمله بر تقیه کرد. دقت کردیم از کجا به کجا شد بحث؟ نتیجه این شد که اونها میگوین میقات نجدی ها کجاست؟ قرن منازله. حدیث 6 هم میگوین میقات نجدی ها قرن منازله، این حدیث هم نبر تقییه بشه. روشن شد چرا هم نبر تقییه کرده؟ بگوین که عامه قرن منازله میقات نجدی ها میدانن، کما این روایتی که ابن عمر از پدرش نقل میکنه که جریان اینجوری بوده، این یکی از اون روایاته. اما اون صفحه را شما دقت کنید، این که عقیق و قرن و ذات عرق میقات باشد یا نباشد در روایات ما که زیاد است، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای نجدی ها عقیق را میقات قرار داده، ما که روایت زیاد داریم، اونها عقیق را قائل نیستن، البته اکثرا قائل نیستن. انس ابن مالک یک کسی نقل میکنه که پیغمبر فرموده به این که عقیقم میقات است، فعلیه اون مقداری که به دست گرفت آمد این است که اکثر عامه عقیق را میقات نمیدانن، کما این که جمله از عامه ذات عرق را میقات قیاسی میدانند. این یه مطلب بود که در الجهت و سالسه میبایستی اشاره میشد که آیا عقیق میقات نجدی ها از رسول خدا رسیده یا نرسیده، آیا حدیث شش حمل بر تقیه اگر بشود چگونه است، آیا اینکه عامه نوشتن به اینکه ذات عقل میقات قیاسی است چرا قیاسی است. این یکی از مطالبی که در جهت سادسه اشاره به اون خوب بود. جواهر این جریان را نقل میکنه، یه مقدار روش تأمل کنید، همین ترتیبی که گفتم باید انجام بشه. اگر قیاسی است راجع به عقیق نیست، راجع به ذات عرق است، مشکلی در ذات عرق هست. جواهر هم دارد، حالا غیر جواهر هم شاید این جریان قیاسی را قدائق هم دارد. علاقل عبارت جواهر را ملاحظه کنید، به نظر عبارت جواهر نارساس، یعنی این مطلب با این خصوصیاتی که عرض کردم عبارت جواهر هم باید با همین معنا تطبیق بشود. اگه جواهر خدمتتون باشد مرحمت کنین عبارت جواهر را بخوانم که روشن بشه براتون که ولل